اینجا رسیدیم که انسان در ادراکاتش هیچ خارج را ادراک نمی‌کند. فرستن ارتباط انسان با بیرون از خودش جز یک ارتباط موضوع با اون قوای ظاهری در حد ارتباط موضوع بیشتر نمی‌کند. از اون بعد دیگه انسان با بیرون هیچ ارتباطی نخواهد داشت و هر چه هست در قوه خیال ما با اون چی که میشنویم با اون چه هم که میبینیم با اون چه هم که میبینیم و یا لمس میکنیم و میچشیم همه این ها در قوه خیال است. یعنی حتی در مقام چشیدن هم اگر چه زبان با این قضا تماس ارتباط در برای مرد تماس میگیرد، اگر تلخ است یا شور است یا شیرین را به ما ابلاغ میکند، ولی اون ادراک ما اون ارتباط زبان با قضا نیست. این مرگل که دراک نمیگوید، این که میگوید من میفهمم که این که این قضا ترس هست اون قضا شیرین هست، این فهم او مال ارتباط زبان و فوضه زائقه مادی به نام زبان با اون قضای ظاهری نیست، بلکه نفس با این ارتباط با اون قضای ظاهری مطابق اون چرا که با اون ارتباط برقرار کرده است در خودش انشاء میکند و از اون بعد با اون انشاء شده خودش تشبیه شیرینی یا تلخی یا شوری و امثال اینها میدهد. و لذا تعبیر لطیف جناب فضل المتعلمین اینه، اون چی که در خارجم معلوم دل عرض اصلا از بحث بیرون که هرگز اونها معلوم نیست و اگر هم میگوییم این شیء خارج معلوم من است، این رو در حقیقت دل عرض بکنیم نه دل حقیقت. شیء خارج معلوم نیست، اون که معلوم است انشاء شده یه نفس. شیء خارج مبصر نیست، شیء خارج مشموم نیست و شیء خارج مجهول نیست و شیء خارج ملموس نیست، بلکه اون که ملموس هست و مشموم هست و مبصر است اون انشاء شده نفس هست. اون که معلوم شماست اگر دیده اید به وزان اون چی که چشم ظاهری دید نفس انشاء می کند، اون منشأ خودتون رو میبینید. در حقیقت اون که مورد دید شما منشأ خودتان است نه اون شیء خارجی، و اون که هم که میشنوید اون انشاء شده نفس شما نه اون صوت فضای خارج، و اون که هم که میچشید اون چشیده شده مال نفس شما نه مال این ارتباط زبان با قضا و همچنین در بخش‌های دیگر. ولذا ایشون فرمودن به این که این شیء خارجی رو که می‌بینی اون شیء خارج می‌شود معلوم، اما معلوم بالعرض، این معلوم شما نیست. اونی که معلوم شما و دارایی شما که قبلا این معلوم رو نداشتید و الان دارید، اون همانیست که نفس به وزان این ارتباط با خارج در خودش انشاء کرده و انشاءالله بعداً در بحث اتحاد عاقل و معقول باید این بحث پرورنده بشه که اتحاد عاقل با با معبود، عالم با معلوم، علم با معلوم جایگاهش کجا و هرگز در مقام اتحاد عالم با معلوم دنبال اون معلوم بالعرض خارجی نرید. هرگز ما با اون عرشی که در خارج میبینیم با او اتحاد برقرار نمی کنیم. این رو هیچ عاقلی نمی گوید. با اون چی که به وزان این ارتباط چشم ظاهری با خارج در خودمون انشاء کرده ایم، با اون منشأ خودمون ارتباط برقرار میکنیم و اتحاد برقرار میکنیم تا انشاءالله بحث اتحاد عالم و معلوم فرا برسه که بحث سنگینه. پس بنابراین اون چه که میبویید اونیست که خودتون انشاء کردید، اون چه که میبینید همانیست که خودت انشاء فرمودید و اون چه هم که میشنوید همانیست که خودت انشاء میفرمایید و اون چه هم که به اصطلاح لمس میکنید همانیست که خودت انشاء کردید. و آخذا حالا عنایت میفرمایید که وقتی این پنج حس ظاهری نتوانستن برای ما ادراک و حسی در خارج رو درست کنن، دیگه ما برای ادراکات که همه باطنی هست، این پنج تاش هم حتی ادراکش ادراک ظاهری نیست، دیگه جلوتر میگنیم و تا برسیم به اون بیان جناب علامه طباطبایی که ما اصلا محسوس نداریم، هر چه هست معقول اون سنگی. اما الان اینجا این پله جلو میاد که ما اصلا ادراکات حسی به این معنایی که در ذهن عموم هست اصلا نداریم. میفرمایید پس من این خارج رو میبینم، تشخیص میدم این فرشه، اون ترازه، اون مثلا خانه هست، اون آسمانه، این زمینه و اون چه هست، اینها اینا چیه، اینا ادراک حسی نیست؟ برای نخیر عرض کردیم اگر میخواهید ادراک حسی به همین مقدار بفرمایید که آقا چشم یک نحوه ارتباطی با خارج برقرار میکنه و از خارج فعل و انفعالهایی بله از جنبه مادی در چشم به وجود میاد، شما بخواهید اسم اون رو بخواهید بگذارید ادراک حسی چشم، از باب تسامح در تعبیر و از باب توسع در تعبیر مانعی نیست، ولی این رو هرگز فلسفه ادراک نمی‌گویند. در فلسفه این فعل و انفعال‌های چشم در برخورد با شیء بیرون و مبصر بیرون این رو ادراک نمی‌گویند. بله این اسمش ادراک نیست، ولی ادراک اصلاً از بیرون، ادراک هر چه هست در درون، چه ادراکات ظاهری چه ادراکاتی که ما به وسیله ارتباطات با این قوای ظاهری مثل چشم، گوش، بینی، زبان و امثال اینها برقرار میکنیم و لمس، چه ادراکاتی که به وسیله قوه خیال و قوه وهم و قوه عقل و امثال اینها داریم که ادراک اصلا از بیرون نیست، حتی هم روی مبنای مشاهده که اون آقایون مشتا می فرمان که انسان اون صورت بیرون رو می گیرد میارد پله به پله تجرید می کند تا این که کم کم می برد بالا، حتی روی همون مبنا هم ادراک را آقایان ادراک مادی نداریم، اصلا ادراک هرچه هست در اون و شما و ما و همه شبان روز فقط با خودمون مشغولیم، تمام هیچ با بیرون کاریم، فقط تنها کاری که با بیرون داریم اینه که نفس میخواد مشابه ببینه، مشابه سازی کنه، همینه. مثل این که شما کنون درخت کاشته شده در قسمت غربی باغ فلانی رو ندیدید تا به وزان او در خودتون انشاء بکنید، میگیم آقا نسبت به او ادراک نداره، ولی اگر رفتید با این چشم ظاهری با او ارتباط برقرار کردید، شما اینطور نیست که اون درخت خارج رو ادراک کرده باشید، نه خیر، تا بخواهید بگید من این درخت رو فهمیدم و به خیال به وزان اون چی که در خارجه در شما درخت باطنی و درخت خیالی انشاء میکند، و شما این درخت انشاء شده خیالی رو ادراک می‌فرمایید و فکر می‌کنید که اون درخت در خارج ادراک شده و اصلا این نیست. و سرش اینه که این صورت انشاء شده قوه خیال مثل یک آینه اونچنان مندک که در اون صورت درخت خارجی و وجود خارجی اوست که شما که انه آینه رو می‌بینید به حساب اون خارج می‌گذارید. بالید این طور. پس ما با خارج هیچ ارتباطی نداریم، فقط نحوه ارتباطی که با خارج داریم اینه که این صورت ساخته شده قوه خیال به ما خارج را می نمایاند. همین امر. ولی این نمایوندن خارج را آیون علم نمی فرماید، می فرماید وجود ذهنی. فرق بین علم و وجود ذهنی در همین تکیه است و انشاءالله بله با وقتش فرا برسه که فرق وجود ذهنی با علم چیه. این صورتی که ما داریم، این صورتی که از خارج به مشابه او در خودمون انشاء کردیم، این صورت به وزان یک آینه‌ای با یک چهرش خارج رو به ما می نمایاند. میگه اونی را که شما از خارج گرفتی و حالا دیگه تعبیر گرفتی رو حبوبه تا آخرش نفرمایی که رفتیم از خارج آوردیم به درون، نه، این صورتی رو که مشابه با خارج به وزان با خارج در خودت انشاء کرده ای، هر موقع بخواهی با این صورت از اون خارج حکایت بکنی، خبردار بشی، مثلا مطلع بشی، این صورت اون خارج رو به شما می نمایاند، نه اینکه از خارج چیزی به شما بیایده. همین اندازه نمایوندن، این نمایوندن رو می فرمایی وجود ذهنی و این وجود ذهنی هم غیر از اون وجود خارجیه و اون که معلوم شماست همینی که ساخته خودتانه، نه اونی که با خارج از ناحیه این قوای خودتون ارتباط برقرار کرد. این است که آیون می فرمون تا انسان به معرفت نفس نرسد به هیچ چیز دست پیدا نکند، وارد در هیچ علمی نشوید مگر اینکه از کانال علم شریف معرفت نفس عبور بفرمایید. و این که می بینید این همه سوال ها در ذهن ایجاد میشه در مسائل گوناگون، در علوم گوناگون، در بله، تمام اینها زیر سر اینه که یک سوال رو آقای سائل جواب نداده و روی اون جهل به این یک سوالی که باید خودش جواب بدهد میخواد دیگران رو بشناسد به امکان نداره. برای اینکه شما تا فرمودید که آقا من میخواهم خدا رو اثبات بکنم یا خدا کیه، بله، یک مدقق زبردست دقیق میآید جلو میفرماد آقا قبل از این که بخواهی بگوی خدا کیه و چیه، بفرماد خودت کی هستی که میفرمایی خدا کیه. بله، تا این یک سوال حل نکردی حق نداری سوال دیگر رو بفرمایی. ولذا انسان تا خود رو خوب نشناسد حق هیچ سوالی رو ندارد، یعنی با دهن ببرد حقه هیچ سوالی رو نداره. برای اینکه تا به من از این که من گفتم میخوام بفهمم قرآن چی میگه، یک کسی برمیگرده به من میگه اول خودت رو بفهم که کی هستی که میگویی من میخواهم بفهمم تا قرآن کیه. چون شما تا گفتی من میخواهم بفهمم خدا کیه، اول باید این من تو حل بکنی بعد تا به اون سوال دیگری بره. ولذا حتی در اون کتاب شریف صد کلمه هم فرمودن کسی که در وادی من کیستم قدم ننهد خرواری بخردن، یعنی تا من کیستم حل نشد هر که در رابطه با خدا چیز حرف بزنید، کتاب بنویسید، علم بله درس بدید، چه خرواری بخردن. تا نفهمید من کی هستم هر که در رابطه با عالم شناسی بحث بفرمایید، فکر بکنید، کتاب بنویسید، درس بگید، خرواری بخردید. حتی این یه جمله حل بشه من چیستم. ولذا وقتی شما اومدید تا میخواید بفرمایید من میخوام خدا رو اثبات بکنم، به من از این که وارد این شدید بیخبرید، در حالی که نمیدونید این خدایی که تو داری اثباتش میکنی خدای ساخته ذهنی خودت داری اثبات میکنی. برای اینکه طبق این روند ما الان گفتیم هیچ ادراکی انجام نمیگیره مگر اون چی که خودت داری. پس یه خدای ساخته ذهنی در وجود ذهنی خودت رو باید درست بکنی، بعد نکی خدا رو اثبات میکنی، نه اون خدای خارجی. اینه که جناب علامه طباطبایی میفرماد اصلا خدا رو تا بخوای اثبات بکنی اثبات بر نمیدارد. حالا حرف خیلی دقیق میشه، برای اینکه شما تا میخوای بری اثبات بفرمایی باید برهان بانی، دلیل بانی، صغرا و کبرا میخوای و همه اینها ساخته خودی. در حقیقت خدایی رو اثبات میکنی که خودت در خودت ساخته ای، نه اون حقیقت واقعیت اصلی را. اون اصلا اثبات بر نمیدارد. با این رونده بعد تمام کتاب های اصول عقاید جمع میشه. بله با این رونده بعد این که آیه میفرمان تا معرفت نفس حل نشده نه علم توحید حل میشه، بله نه علم نبوت حل میشه، نه رسالت حل میشه، نه ولایت حل میشه، نه معاد حل میشه، نه قرآن شناسی، هیچی حل نخواهد، نه معاد شناسی اصلا. برای اینکه اینی که میخواهد بشناسد تمام اینهایی رو که میخواهد بشناسد ساخته های ذهن خودشه، ساخته های قوه خیال خودشه و در حقیقت خدایی رو که قوه خیال اون ساخته داره اثبات میکنه و خدایی رو که قوه عقل، بله بله معاد و رسالتی که قوه خیال اون ساخته رو داره اثبات میکنه. حرف سنگینه برای اینکه ارتباط با بیرون رو برداشتیم. بچه ها انشاءالله این حرف رو جلوتر ببریم، جلوتر ببریم بگوییم که خب حالا این قوه خیال من که با به وسیله این کشف ارتباط با خارج برقرار میکند، به وزان این خارج در خودش انشاء میکند، صورت میسازد، بله هیکل میسازه، کوه میسازد، درخت میسازد، انسان میسازه، حیوان میسازه، آیا این قوه خیال مستقله خودش میشینه میسازه یا در تحت تدبیره؟ بله کم کم میفرمایی به این که من خیر تحت تدبیره، برای اینکه مستقل نیست، برای اینکه ممکنه، برای اینکه محتاجه، برای اینکه فقیره و و و و همینطور. و خود همین قوه خیال تمام اینها رو هم صورتگری میکنه. پس او فقیره، پس خودش نمیسازه، سازنده کیه؟ کم کم میرسی به اسم شریف المصدر حق تا به اونجا با سر در ببریم. بعد وقتی رسیدی به اونجا پس حالا میبینی اون منت رو از دست داده. یعنی تا میخواهی بگویی که من میخواهم خدا رو بشناسم، این خدا آمده اون من رو از تو گرفته، اصلا توی نیستی تا اینکه بشناسی. اصلا امکان نداره تو بگی من میخواهم او رو بشناسم، امکان نداره، برای اینکه منی باقی نمیگذاره. این سمد دیگه، سمد پر میکنه، یو خالی نمیذاره جایی رو. تا بفرمایی من میخواهم او رو اثبات بکنم، من میخواهم با دلیل او رو اثبات بکنم، تو و دلیل تو و من تو و حقیقت تو و قوه خیال تو و قوه عقل تو رو همه او رو یکتر و اومده همه رو گرفته. میفرماد برای تو هیچی باقی نگذارتم تا تو بگی که من میخواهم خدا بشناسم، من میخواهم نبوت بشناسم، من میخواهم رسالت بشناسم. این هنوز سنگین تر منتها هنوز الان تا به اونجا این درس دنبال اون میم، الان این درس ها دنبال اینیم که ما اصلا ادراکاتی از خارج نداریم. خارج فقط و فقط یک نحوه به ما کمکیاریه، کمک میکند در این که ما به وزان اون چی که در خارج است در خودمون انشاء بکنیم. جناب مرحوم شیخ اشراق علیه الرحمه که میفرماید به این که نه خیر، اصلا ما ادراک نسبت به خارج که نداریم، منتها راهی رو رفتم غیر از راه مرحوم تزیم تردیم و راه ایشون این میفرماد به این که همه این موجودات عالم خارج، این فرش، این زر، این مسجد، این حسینیه، این خاک، این آب، این هوا، این آسمان، این آفتاب، این ستاره و و و هر چی بفرمایید، تمام این موجودهای مادی که جناب عالی می‌بینید، همه اینها به صورت یک نشئه خیالی و مثالی در عالم مثال حقیقتی دارند.
یعنی غیر از این حقایق ظاهریه در عالم ماده، به وزان این حقایق در عالم خیال منفصل حقایقی دارن، به وزان همین صورت. و این جهان خارج همانند یک آینه است که ما از درون این درخت خارجی در حقیقت اون درخت عالم خیال منفصل رو داریم ادراک میکنیم. منفصل جناب آخون میفرماد نخه، ما از این درخت خارج اون درخت خیال منفصل رو ادراک نمیکنیم، مانعی هم نداره که اون رو هم ادراک بکنیم، بلکه اونی رو که خیال خودمون ساخته است او رو ادراک میکنیم. این کلمه حرف باید باقی بمونه و عوض میکنیم. من بس نداشتم که به این صورت در بیاد، یه مهمون از قم آقایم که شفا بودن بان، برای این که بعد از ظهر اونجا رو هم تحکیم نکنیم، از ساعت پنج در اومدیم هم میکنیم و دیگه انشاءالله ما رو عرض میکنیم. خب اون بزرگان رو در علم ایشون پیش کشید، ایشون رو در علم تو یک مفاشفه جناب افلاطون پیش کشه. حالا ایشون هم نداره که آدم بگه که مثلا حدی ایشون نیست با این روند بفرماید که شما هیچ چیز را از بیرون نمیبینید، بلکه اون چی که در بیرون میبینید همانند یک آینه‌ای دارد درون رو نشون میدهد با اون حالی که این بزرگوار پیدا کرده حق بشه. شاید بنده و جناب عالی اون حال رو پیدا نکنید، نتونید به این نظریه هم برسید، نرسید، حتی انکارش هم میکنید. حتی مثل جناب صدر متعالی اومده اشکال هم فرمودن که این نظریه شما دچار مشکل، حتی این کار هم بفرمایید باز هم مطابق اون حالی که بهشون دست داده حرفشون هر حرف حقه. بله حرفشون هر حرف حقه، ولی ایشون اصل این رو از مکاشفه گرفته، از یک حالت منومی و از یک حالت اون، بله به اون نقد گرفته، اصل حقیقت علم رو از اونجا گرفته، حالا میخواد در جزئیات علم بیاد سر به عالم ماده بده. امکان نداره، امکان نداره. و اینی که باید توجه کرد از اشاره ایشون اینه، مرحوم صدر متعالین هم یک اشکالی فرمودن در اونجایی که ما ظاهر را اونجوری که هست میبینیم و از این ظاهر پی به درون میبریم به عالم مثالشون میرسیم، اینجاها حرف شما رو میشادم بپذیره. بله راه داره برای پذیرش، اما یه وقتی ما ظاهر رو بد میبینیم، بله اشتباه میبینیم، آیا مطابق این اشتباه بینیمون میتونیم بگیم از این ظاهر اون درون رو هم اشتباه دیدیم، در حالی که در عالم مثال جای اشتباهی؟ مثل یک کسی چشمش مثلا احول باشه، یه مثال دوبینه، چشمش مریضی پیدا کرده، یکی رو دوتا میبینه، دوتا رو ده تا میبینه، دوتا رو چهار تا میبینه، چهار تا رو مثلا شونزده تا میبینه، بله هشت رو ببینه. آیا این که یکی رو دوتا میبینن و واقعا هم این شیء در خارج یکیه و واقعش هم یکیه، آیا این یک دو دیدن این ظاهر آینه خون باطن شده که حقیقتا این آقای احول این شیء ظاهر در خارج یکی آینه شده که در باطن دو رو ببینن؟ این اشکال رو وارد فرمودن و اشکالات دیگری که در این باب جناب مرحوم صدام تعلیم وارد فرمودن بر مرحوم شیخ اشراق. البته نمیشه به این سادگی به محضر جناب صدام تعلیم هم رفت، مثلا با اشکال شما جا داره یا نداره در حق قضاوت تو اون مقام شد سخته. اما ایشون فرمودن که جناب آقای شیخ اشراق عزیز، اون حرف شما قوی، اون حرف شما هم سنگین، این ظاهر یک نشانه ای از باطن، بسیار حرف سنگین و حرف حق و جعل بسر حتما هم حقه. و اگر کسی جلوتر بره حرف جناب صدر متعلمین را هم میپذیرن، حرف جناب شیخ اشراق را هم میپذیرن، میفرماد هر دو تا حرف هم درسته، به هیچ مشکلی هم نداره. اون اشکال مرحوم صدر متعلمین هم در یک بخش قابل مراعاته و در بخش دیگر هم خودشون هم میفرماین به اینکه این اشکال راه نداره که ظاهر عنوان باطن. و روایت شریف جناب حضرت امام صادق صلوات الله علیه و آله فرمود که عالم ماده مثال عالم ملکوته، و عالم ملکوت و عالم ماده مثال و نشانه عالم مثاله و عالم مثال نشانه عالم ملکوت. خب اگر اینه، چشم جناب شیخ اشراق اون چشم مثال بینش باز شده، هر چی رو که در ظاهر میدید همه رو در عالم مثال میدید و روی این مبنای خودش نظریهشو پیاده فرمود. مرحوم سر متعدین هم میفرمان اون حالی که به جناب عالی دست داده که هر چی رو با این چشم سالم است در ظاهر میبینی، از این ظواهر نشانه از باطن میگیرید به درون میروی، حق تو. اما دیگران که نمیتوانن از این ظاهر بیچاره ها به اون درون برابر، کار اونها رو باید چه کرد؟ شما بالا کشیدید، این بیچاره های پایین رو باید چه کرد؟ حرف ایشون هم هم حرف اون آقا هم هسته، برای این که رسیده بابا امام صادق سبحان الله علیه فرمود هر چی که در اینجا ظاهر میبینید به وزان اون قویتر رو در عالم مثال هم میبینید. به این جناب هم رو فرماید به این که انسان در علم به جایی برسد هر چی رو که در ظاهر میبیند این ظاهر نیست، چون ظاهر یک نشانه و یک آیتی و یک آینه و یک مرآتی برای بالا، هر چی که در پایین میبینید در حقیقت در بالا میبینید و حق هست. و وای به حال اون کسی که چشمش باز نشده باشه اون چی که در پایین میبیند در بالا نبیند. و معنای مرحوم شیخ اشراق روی اون حالی که به ایشون دست داده مورد پسند جناب سر متعلیم هم هست، ولی جناب ایشون می فرماد به این که نه، ما یه قوه خیالی در خودمون داریم، این قوه خیال ما مثال متصل ما، ما به وزان اون چی که در خارج می بینیم در این مثال متصل خودمون انشاء می کنیم. اگر یه وقتی هم این چشم ظاهری ما دچار مشکله، ما خیال کردیم این چشم ظاهری ما بر اثر اون تجبینی خودش دو چیز رو شبه رو ادراک کرده، ادراک مادی و اون رو دیده، و به خیال هم به وزان اون چه که این چشم ظاهری میبینه انشاء میکنه و دو شی در خودش، دو تا صورت در خودش انشاء میکنه و با این دو تا صورتی که در خودش انشاء کرده ادراک میکنه و خلاف هم نیست و عالم مثال منفصل توش اشتباه رخ نمیده. در عالم مثال متصل که مال خود آقای انسانه، بله اشتباه رخ میده، گاهی انسان یک چیز رو بر اثر نداشتن چشم سالم دو چیز میبینن، این ارتباط مادی، این دیدن مادی، به وزان این دیده مادی دو چیز در خودش انشاء میکنن در مثال متصل نه در مثال منفصل، تا اینکه اشتباه در عالم مثال منفصل راه پیدا نکنن. و این ماله زیر سر همین قوه خیاله که حضرتیشون در اینجا مطرح فرمودن در این چندین در این دو در. و این قوه خیال عجیبه. پس روی دو تا نکته عنایت میفرمایید در رابطه با قوه شریفه خیال. یکی این که هیچ چیز را قوه خیال نمیگذارد که ما از بیرون به درون بیاییم، بلکه قوه خیال به معنی این که با این اعضای ظاهری، با این حواس خمسه پنجگانه ظاهری با بیرون ارتباط برقرار کرده، به محض ارتباط همه اون چی که در بیرون مشاهده کرده به وزانش در درون میسازد. و دیگری هم اینه که این قوه آقای خیال به اندازه ماشاءالله قویه، معانی رو هم میگیره صورتسازی میکنه، تعبیر میده، صور خارجی رو هم به وزانش صورتسازی میکنه، تعبیر معانی میده که دو چهرهه. ولذا چون دو چهره هست یک مقداری چهره مادی رو نشون میده و مقداری هم چهره معنوی رو نشون میده، بهش فرمودن تجرد خیالی، تجرد برزخی. برزخ هست بین دو تا نشعه، نشعه مانده و نشعه معنا، که اگه قوه خیال رو برداری نمیتوانید الفاظ را از بیرون بگیرید و به صورت معانی در بیارید به بالا بدهید و نمیتونید معانی رو از بالا بگیرید به صورت حقایق ظاهری در بیارید به بیرون تحویل بدید. ظاهری که قوه خیالش واقعا مشکل داره، بله هر مفهومی رو بهش بدید میبینی که نمیتونه به صورت یک لفظ در بیاره تحویل بده. اون کسی که درس خونده است قویه اما مثلا نمیتونه در سر کلاس یه معلمی میره سر کلاس، این معلم میبینید مطلب داره اما نمیتونه اون مفاهیم را، اون مطالب را، اون حقایق در متن ذات خودش را با اون قوه خیال ضعیفی که داره بیاره صورتگری بکنه به صورت الفاظ مثلا متناسب که بتونه این الفاظ رو قالب بندی بکنه، تعبیر محسن بده. ببینید گیر داره، نمیتونه اون معانی رو بکشه بیاره تعبیر عالم ماده بده و نمیتونم اینها رو هم بگیره تعبیر بالا بده. حالا شاید در این بخش موفق باشه، از بیرون مطلب رو بگیره، خوب صورتگری بکنه و تعبیر عالم معنا بده، اما نتونه از عالم معنا اون چرا که گرفته است در قوس نزول اونها رو بگیره در قوس نزول بیاره به صورت الفاظی، به صورت جملاتی، به صورت کلماتی، به صورت ترکیباتی اینها رو تحویل پایین بده. بعد میگید آقا فلان آقا آدم خیلی باسوادیه اما نمیتونه حرف تحویل بده، این نمیتونه تحویل بده، ولی خب به خیالش در قوس نزول ضعیف نمیتونه صورت گری بده. در قوس صعود چی؟ مطلب وجود میفهمه اما در قوس نزول مطلب رو نمیتونه پس بده. این قوه
بسم الله الرحمن الرحیم. یه وقت هم درست انجام سبان رو شروع نکنید انشاءالله. در ابتدای درست انجام سبان بسر از رسول گذشته که از 35 و 38 و 39 شده می فرمویم که در اصل 38 به این نتیجه رسیدیم که برای یک و درد دل که حضرت وجودی جناب انسانه یک ذرفیست که با تحصیل دل سعی وجودی پیدا میکنند و این حضروف که به نام علم هست در اشراک نفس ناطقه انسانی توسعه و هرچه تحصیل علم بیشتر باشه نفس آماده تر و قدیتر می شود برای گرفتن حقایق بیشتر و معارف بالاتر و این اصل رو می رسیم به همین درس پنجاه و دوم که در صفحه 165 اون مقامی که انسان را از دل توقف نیست که انسان هرچه جلوتر برود باز هم آمادهتر می شود برای گرفتن معارف قویتر و سنگینتر. اصل 38 هم سلخیت و تشابه بین علم و ذات علم را مطرح فرمودن که خیلی نکته حساس به این زیر سر این نکته است که از راه سلخیت بحث تجرد نفس ناطقه انسانی را می شود اثبات کرد و به لطف الهی در بحث ادله تجرد نفس ناطقه که نفس انسان یک شیء مادی نیست بلکه مجرد است و ابتدا به سرحد تجرد برزخی و بعد چند چند که جلوتر تشریف ببرد به مقام شامل تجربه عقلانی راه پیدا می‌کنند. در ورود 13 دلیلی که یا ورود 60-70 دلیلی که آقایان و تمام در این رابطه کلام مردان فاقیان مختلف اتجاب بهترین دلیل در اثبات تجرد نفس اعین در تجرد بردهی نفس و تجرد عقلی نفس همین مشابهت بین ضعف و مضبوط در باب علم که بین علم و بین اون جایگاهی که این علم را در خودش جا میدهد به تعبیر دیگر بین علم و عالم سنخیت میانده و این مشابهت و سنخیت دلیل برای اثبات این که همینطوری که علم مجرد است باید عالم هم مجرد باشه. برای وقتی جلوتر تشریف می فرماییم تشریف فرماکه بشریف می بینید که این تنظری نیست بلکه آقای عالم باید به سرحد تجرب برندن و به محضر شریف این را پیدا بود. خواهرم را مزاهم ما هستیم گل میان بداشتیم برمان ما رو به هم نزدیم تماس کنیم این به سرحد اینجا میرسید انشاءالله که هرگز علم به دنبال عالم نمیگردد باید عالم به دنبال علم برود. این یک اصلیه و لذا اگر معلم علم دارد و میخواهد علمش را منتقل کند به متعلم باید به اون مقداری که معلم به دنبال متعلم میگردد باید متعلم بیش از اون مقدار به دنبال معلم بگردد برای اینکه انسان باید به منظر علم برود نه این که علم به محضر انسان بیاید. این یک بحثی که فرمودن باید آقای عالم مجرد بشود رو مجرد شد مجرد را ببین که تا نروی مجرد نشدی و به سرحد تجرد برزخی یا تجرد عقلانی که فوق تجرد برزخی به این مقام نرسید هرگز به مقام شامل علم دست پیدا نخواهیم کرد ولو اینکه کتاب ها بخوانیم ولو اینکه مدرسه ها بریم ولو اینکه استاد ها ببینیم ولو اینکه شبانه روز ها مطالعه بکنیم تا انسان به سرحد تجرد نرسد به محضر شریف علم باب نمیابند. این یک اصل و باب این که علم یک امر مجرد هست باید اون حقیقتی که به محضر علم میرود اون هم باید مجرد باشد. این هم اصل 38 که تشابه و سنخیت و مشابهت بین علم و وعای علم و ضرب علم که دیگه تعبیر میکنیم به عالم عالم را میفرمایی ضرب علم که علم باید در حقیقت جان جناب آقای عالم جا بگیرد بعد از اینکه انشاءالله انسان به منظر علم شرفیاب شد در اون حقیقت عالم در باطن عالم و در عالم ماده اصلا علم نیست و بحث قرار کنم که عنایت فرمودید که انسان هیچ از عالم از خارج از خودش ادراک هم ندارد. ادراکات همه درونیه و روی این اصل لطیف که باید عالم به خدمت علم برود نه علم تنزل می‌فرماید هم اینه که هرگز علم تنظر پیدا نمی فرماید، برای اینکه علم یک موجود مجرد یا عقلانی یا برزخیه و نمی تواند با عالم ماده بیاید، راه ندارد. فقط راهش اینه که آقای عالم از عالم ماده برهد و از عالم ماده خودش رو برهاند، برد از بالا. حالا وقتی که بالا رفت، آقای عالم تفاق پیدا بکنند تا به علم برسد، نه این که علم تنظر پیدا بکنند تا به عالم برسد. که اگر آقای عالم به فکر این باشه که من اینجا باشم، علم تنظر پیدا بکنند به منوال من بیاید، تو همین کار و خیالش باشه و هرگز هم عالم نخواهد. این امکان هست. پس در مقام تحصیل علم اونی که معیار هست تفکر محصل، با محصل محصل، نه با این آمدن علم باشه. لذا این حرف را آقای را میخواد بودن دوها حضرت آقا در اون سالهای درستیشون در آمون بالای منبر به آقای میخواد بودن که شما بالا بیارید تا ما حقایق رو به شما بدیم، نه این که بگوییم که آقا تو حرف تو پایین یا تا ما بفهمیم. این رو بگوییم حق بایشون، نه این که ما بگیم که آقا همش سواب صحبت کن تا ما بفهمیم. نه به تو بارو بیار تا سنگی رو بگیم. چرا همش سواب بیارم شما سنگی رو بار بشنیم؟ این حرف شدیدیشون رو باید باشیم باستم. برای اینکه اون که همه سعی میکنه مسائل به اندازه ای سبایی باشه بشه آنی تا او بفهمه، این مقرد در همین آدم مرده به ایستد به منظر علم برود. این امکان نداره. و اون که میگوید تو بیار بارا تا سنگینی ها را بفهمی، این برای این است که میخواد آقای مستمه و آقای محصر با بالا ببرد، او را ترفا بزند تا اینکه او به محضر شریف علم به خدمت علم مشرفت بشه. و باید هم این باشه، این برکت داره، این برکت داره. دو جور میتوانیم قرآن بخونیم، یک جور قرآن به فرمایید بخونیم و اون جاهایی که قرآن مثال زده امثال اینها، اینها را خواهد یاد بگیریم. قصه های قرآن، داستان های زاویه قرآن که ماشاءالله این همه بحث های گرفته میشه، و مثلا داستان های قرآن، قصه های قرآن، و ما هم خوشحالیم به این که مثلا این همه در رابطه با قصه های قرآن کار کردیم. این زیر سر اینه که همه میخواییم در همین نحشه طبیعت باشیم و قرآن بیاید با این جمع منظر به این اشتباه. باید ما برویم بالا به منظر قرآن شد یا بشدیم، نه این که قرآن بگوییم که هی تو خودت را پایین بیار پایین بیار پایین بیار تا ما تو رو بفهمیم. این فرق، نه تو باید و من تو باید بالا برویم تا به نظر قرآن شرطیات بشن. این حرف و خودتون را به مسائل صادر و به مسائل روان و به مسائل داستان با وقت را می فرمود که از داستان خانی و از قصد گوش کردن ها و از قصد خوندن ها ببرید. برای این ها را با تنبر بارید و سعی نبرمه که حتما یک چیزی باشه که فقط مثلا بیاد هی با آن تنظر بده تنظر بده تنظر بده با یک دوتا مثال، با یک دوتا داستان، با یک دوتا قصه، با یک دوتا مثلا حادثه بیرونی بگید این آیه معناش اینه. چرا؟ این تقریبا میشه گفت که یک نفی جسارت به محضر قرآن کریمه. چرا نیمه تنظر بده؟ چرا خودمون بالا نریم؟ برای فرمودن شما میرید بالا. بلده هم سوال برای ما میفرمود تو درست که سعی کنید قصه گو و قصه
شنو را دستخان نشد بعد دستخان نشد این مورد کودکان نشد بعد کودک و انسان یک کودک چه پنجه ساله نباشه که همون یک کودک نونه ها رو تازه که میخوان باراش بیارن این بوده برای من دسته بود مثلا حالا دسته بود بشه و دسته شده باشه این جسارت به منظر قرآن کریم بلکه قرآن کتاب دسته نیست باید بالا رفت به حقایق داستان های قرآن کریم دست پیدا کرد که انشاءالله مواردش را به دسته ارادی بعدها باید به منظر شرحی ها بشه این هم یک عهد سنگین که باید در خدمت علم انشاءالله برویم نه علم را بیاوریم که علم هرگز نمی آید و تازه هم ما تازه برویم به منظر علم بازم یک عهد کلی روی پیشانی منفرده که و ما بودیم تو من از علم انسان قریبم بله اون حقیقت علم الهی هرگز به این زودی ها خودش رو چهره نشون نمیده روح نشون نمیده و اصل سیمون ما هم این بود که نفس منطقه انسان حقیقت جان انسان که ضرب وجودی علمه و اون حقیقتی که این نفس را از این نفسی که دارد به اون مرحله کمال میرساند که این هم بار از اینجاست آقای نفس را فرمودید که اینجا نشی اینجا را باش که قرآن به خدمت تو بیاید علم به خدمت تو بیاید از اینجا درده رو تا اینکه به منظر علم بروی پس باید نفس از این نشه ماده بیرون برد باید خارج بشه و در بره این سوال بعدا بحثشو کردیم که آقا این نفسی میخواد از این نشه به نشه ماده برد و از این حقیقت اینجا در بره به یک حقیقت شریفتر عظیمتر عزیزتر لذت بخشتر آیا نفس خودش باید بره یا باید یک کسی باشه که نفس را ببره اونجا فرمونید که در اصل سی و نما فرمونید به این که نخه نفس خودش نمیتونه بره باید نفس را ببرن کی باید نفس را ببره؟ اون کسی که باید نفس را از این نفس عالم طبیعت به کمال عالم مفهوم برساند و از این نشه او رو بیرونش ببرد تا به اونجا برساند این موجودیه چه موجودیه با دوباره این موجود هم بگرد خب عنایت بفرمایید که ببینید بحث شریف علم چرا سنگین بحث علم هم عالم را حل می کند که عالم چیه این یکی و هم اثبات عالم عقل را هم جناب مرحوم سردار مصدقی در کتاب قیمه اسباب در حدود 314 دلیلی که آوردن برای این که ما عالم عقل داریم یکی از دلایلشون اونی بحثه که آقا ما عالم میشنیم یا نه یا همه تو جمع میمونیم این که بزنشدان برای ما یقینی که ادهی به نظر آدم می شود این یقینیه نمی که گفتم اومدون تو جرم این که نه خب از هم مردم آدم می شود این یک قصدی که به بشتان می بود دیگه مورد به اثبات که نداره که از این که یک ادهی آدم می شود که جای شک می بود پس این به بشتان این که دیگه اثبات نمی خواهد در این که می خواهد برای اینکه بینیازی که مسئله روشن سوال دیگر رو جناب خواجه طوسی می فرمایند به این که حالا اگر ما عالم می شویم آیا از عالم نفس و از نشعه نفس باید در برمید به نشعه علم که نشعه کمالت برسیم یا نه یا در همه عالم ماده ایم در عالم ماده که علم نیم باید به عالم مافوق برمید از این نشعه نفس به اون نشعه کمال را پیدا کنیم این هم که یه عمدی به نجدان یه چیزی که ندارد دور از نداری به دارایی سفر کنه، دور از نفت به شما برد و آقایی که میخواهد قابل بشود اون موقعی که آلم نیست در نفس جرده و اگر میخواهد قابل بشود باید از نفس جرد به کمال علم سفر کنه و کمال علم هم یک موجودی مجرد و این نفسی هم که میخواهد از این نفس جرد و اون کمال علم را پیدا کنند باید سفر کنند و خودش هم که استقرار ندارد. پس حتما یک حقیقتی، یک عالمی، یک نشئهی، یک واقعیتی، یک سری موجوداتی ما داریم که اونها موجودات نفس ندارند. برای اینکه اگه نفس باشه چگونه میتونه دیگری را از نفس به کمال برسونه؟ معنا نداره. پس حتما موجوداتی هستند که این موجودات این آقای انسان ناقص را از نفس جن به کمال علم برسانند. این موجودات چه نوع موجودهایی هستند؟ آیا موجودهایی مثل عالم ماده که خودشون پس ناقصند چگونه میتونن دیگران را از نفس به کمال برسانند؟ و بحث سنگینی فرمود که دیگه ادامه این نظاره هر پیشون بحث سنگین دیگری داره و فرمود بگید که اون موجودهایی که باید انسان ناقص را از نفس جرد و از نشعه ماده که نشعه نفسه به نشعه ماده که نشعه کماله به کمال علم که نوع نشعه عقله باید این آقای انسان را از اینجا به اونجا ببرن اون موجودهای مجرد عقلی هست و از اینجا اثبات عالم عقل دارن. فرمون یه عالمی باید باشه که انسان را از این نشعه ماده به نشعه ماده فتر بزن به دلیل این که انسان ناقص و چیزی که نفس داره نمیتواند خودش از خودش رفع نفس بکنه. برای اینکه اگر از خودش نفس رفع نفس میکرد از دو حال به هم نیست. آیا ذاتن از خودش رفع نفس میکنند پس چرا ناقص شد؟ نمیتواند ناقص نمیشد. یا به کمک دیگران به رفع نفس بکنند باید این حرف رو تصدیق کنید. اگر تو کمک دیگرانه اون موجودی که میخواهد به برداره جنابانی کمک بکنند که ما این نفس خودمون رو برطرف بکنیم، آیا اون موجود هم مثل ما باید ناقص باشه یا کامل باشه؟ اگر باید ناقص باشه اون نمیتواند از خودش رو برطرف نفس بکنند و چه برطرف دیگری؟ اگر باید کامل باشه پس چه نفس کاملی باید باشه که ما رو از این نفس اونجا ببره؟ این تازه یک مطلب و اون که میخواهد دست ما رو بگیره از اینجا به کمال برساند باید اون کمال ما رو داشته باشه یا کمالی رو که ندارد بگیرد به ما بدن؟ معنی نداره یک کسی یک کمالی رو که ندارد بیاد یک کمالی رو که بعد از خودش نداره به دیگری بده. پس معنی میشه اون موجود باید کمال روحانی را هم داشته باشد. ولی کسی عقل راه نمیده که یک کسی ناقص باشه کمالی رو نداشته باشه بیاد یک موجود دیگر ناقص و از نفس به کمالی که ندارد برساند. این مفهوم نداره. پس اون موجودی که نفس دارد نفسش اگر ذاتی اوست تلقی نداریم، اما اگر اون کمالی که میخواد بهش برسد ذاتی اوست باید هم تلقی نداریم. اما اگر یک موجودی باشه که نفس داشته باشه و این نفس از خودشه و نمیتواند از این نفس در برابر به کمال برسد، برای اینکه اگر از خودش بخواد برسه به کمال خب وارد نفس نمیشد اصلا. و اگر موجود دیگری میخواهد که او را از این نفس به اون کمال برساند باید اون موجود دیگر این کمال این نفس مادون رو نداشته باشد و اون کمال مادون رو داشته باشد. و اگر یه همچین موجودی پیدا کردیم که نفس مادون رو ندارد و کمال ما فوق دارد یه همچین موجودی چه هم وجود باید باشه؟ همچین موجود باید موجود مجرد عرضی باشه. برای اینکه اگر موجود مجرد عرضی نباشه پس مانده به اون اشکالات پیش میاد. و از اینجا فرمود بگیده پس انسان عالم میشود یک اصل مطلوبان هم و علم رفتن از نفس جنب به طرف کمال علم اصل دوم رفتن از نفس به طرف کمال به توسط خودمون موجود ناقص نیست اصل سوم. اگر به توسط خودش نیست پس یک موجود دیگری است. اون موجود دیگر با نفس این موجود رو نداشته باشد. عبد چهارم باید اون کمالی رو چه میخواهد این وجود رو با اون کمال برساند، اون کمال رو هم داشته باشد. عبد پنجم و با این اصول اثبات میفرمایم به اینکه کسی که میخواهد قائم بشود خود علم اثبات وجود مجرد عقلی رو میکنه. و خیلی کاری که نگاهی کردن حرف کردن دیگه خلاصه حرفهای این آقایون باید خیلی بحث بشه. حالا الان در این حرف سیوم نهم در صفحه 167 در صفحه 53 فرمودید که و این نتیجه گرفته این که نفس ناجبه و مقرد اون، یعنی اون وجودی که میخواهد نفس را از این نفس اخراجش کند با اون مرحله کمال برساند که اون میگه مقرد. بله الان این کتاب اینجاست، جناب عالی این کتاب را میگیره از درون این مسجد میبره بیرون مسجد. این کسی که آمده میگه آقا چی کتاب را از درون مسجد بیرون برده؟ شما میفرمایید مخرج. بعد اون کتاب را میگن اخراج شده. خب حالا اون موجودی که میخواهد بیاید نفس ناطقه از این نفس نشه طبیعت ببرد به کمال نشه عقل، اون موجود مخرج نفس از نفس به کمال، اون باید مجرد باشی یا نباشه؟ من باید مجرد باشه. برای این کسی که مجرد نیست چگونه میخواد دیگری رو از این نشه به نشه تجرد ببره؟ در وقت سیمون هم فرمودید که نفس ناطقه و مخرج او از نفس به کمال هر دو از موجودات ماورای طبیعت هست. این اصل سیما هستون رو هم در بله در درسای سیما هشت سیما نو اونجا ها داشتیم که انشاءالله یه مراجعی بفرمایید اگر مطالبی که در اونجا بیمند در شریف شما عرض داشتیم ذهن شریف هست، ولی اگر باشه اونجا پیاده بشه بلو سیلافتیم دیگه به درست سیمو سیمان تا سیمو هشتون نمو باید در آتوه این سعر مراجعه بشه. بعد از اینکه این سعر را مطرح فرمودن فرمودن اینکه از این چند درست آخری پنجا، پنجا و یه، پنجا و دو و این درستی که الان داریم بارد میشیم پنجا و سه، از این هم نتیجه میگیم که ما صحبت خیالیه داریم و یه قبضه خیال نه در قبضه خیال انشاء صحبت می کنن. این قبضه نه که عبد سیو هشتان گفت که او مجرد عبد سیو مهمیت و اساس این که عبد سیو هشتان که تشابه داره نفس با این و این مجرده پس نفس مجرد در عبد سیو مهم خود نفس به اونی که نفس را از نفس به کمال می‌رساند هر دو تا را از ماورای طبیعت یعنی از آرزو مجردات گرفتیم. اینها مصور گذراندید. حالا این آقای نفس یک قبضهای دارد به نام قبضه خیال. در رابطه با قبضه خیال چندین جلسه از معترضان اینجا حمایت فرمودید که خیلی بحث شده نوابه قبلی هم که هست در نظر شما در رابطه با قبضه خیال این همه هم زده شده. الان در این ابتدای درس پنجاه و سوم میفرماید به این که از این دروس اخیر نتیجه گرفتیم که صور اختیاری تجرد برزخی دارن که جلسه قبل در دو جلسه قبل عرض کردیم که این صور اختیاری ما که از بیرون انشاء گرفتیم به انشاء کردیم به هزار اون چی که در خارجه در خودمون انشاء کردیم این صور خیالیه دو چهره ای هست. یک چهره ای ما را تماما یک آینه ای به ما بیرون روشون میدن و با یک چهره دیگر تماما یک آینه و روی دیگر آینه ما را به طرف عالم عقل روان میفرمایند. و اون وجودی که حائل و برزخ باشه بین نشأه ماده و بین نشأه عقل این رو می فرمید موجود برزخی، موجود حسابی. و صورت خیالی که بین نفسی ماده و بین عالم عقل قائل است، یعنی صورتی رو می‌فرمایید صورت برزخی، تجرد برزخی، نه تجرد تام عقلی رو داره و نه مثل عالم ماده مادی منده، بلکه یک مقدار خصوصیات نشئه ماده رو داره و مقدار دیگر هم خصوصیات نشئه قائل تجرد عقلی رو، یک مقداری بوی از تجرد عقلی رو برده و مقداری هم از اشکال و صور موجودهای مثل مادی در خارج از اینها هم بوی گرفته و همچین برزخه. برزخ قائل به این دو چیز رو میفرماید، از روی این طرزه برزخ هست بین اون بره بره مسجد و بین این طرف، یک چهره این طرزه این طرف رو میبینن و چهره دیگر طرزه اون طرف را منتها. فرق بین این برزخ های مادی و اون برزخ های تجربی اینه، از اون بره طرزه دیگه این از این طرف بیخبره، این طرف پردن از اون چهره پرده بیخبره، برای اینکه این یک حجاب حجاب ظلمانی. اما در اون تجربه های برزخی چون حجاب حجاب نوریه، اون طرف پرده و این طرف پرده هر دو تا با هم مرتبطن، با همون چهرهی که دارید آرن عقل را در صورت خیالی میبینید، با همون چهره دارید نشه ماده را هم تماشا میفرمایید، یه همچین چیز در نظر بگیرید. و این رو میفرمایم تجرد برزخی، و در تجرد برزخی که حاضر است بین مادی من و بین مجرد من، و در دست پنجاه دوم که قبلا هم داشتیم تبرن مقابل نمیشه. شما یک دسته یک مادی رو برای مجرد محبوب کنید، نمیشه یک مطلب رو یک دسته یک در خارج یک مادی محبوب کنید، باید بین این دوتا یک خارجی باشه و خارجش هم صورت خیالی هست. اومد در اینجا فرمودی به این که و برمیدی که صورت خیالی رسمی از اقسام ادراکات ما، و یک قسم از اقسام ادراکات ما ادراکات خیالی هست، صورت خیالی هست.